بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الخنج اقسام الخنج، استاد مروی، جلسه 590، روز سه‌شنبه، مورخ 22/2/94.
مشکله داره. عبارت بعدیشو ببینید. از این که بعدا میگه که ابو الصلاح میگه که اگه نتونست ادن الخیل، معلوم میشه جهرانه موضوعیت داره، تخییر بین جهرانه است و تخییر بین اون میقات محل و عرضه هستش، میقات عرض خودش هست. چون این روایتیم داریم کلمه جهرانه آمده، بله یه روایتیم داریم، ممکنه نظر ابو الصلاح اون روایت باشه. حالا اگه نسخه قدیم هم دیگه من فرصتی نکردم ببینیم عبارتش جور دیگه بود، یک سال جواهی اینا برداشته دیگه کردن، یه وقت اونم یه احتمالیه خودش. بله بله، اگر تخییر بین جهرانه و چیز باشه میشه که ان قول رابعی. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. نه اصلا واقعی تمتع نیست، ولی خب بالاخره وقتی که چرا؟ نه نه، بعدش یه جمله ای داره که مطلق ادن الحل نیست. کلام ابو الصلاح علوی رو ببینید، بعد از این جمله میگوید و اگر نتوانست از ادن الحل. بله اگر اون جمله بعدی نمی بود جهرانه عنوان مشیر به ادن الحل بود، ولی چون اون جمله بعدی است ممکنه موضوعیت داشته باشه، توی روایت هم جهرانه آمده، لذا ممکنه که بله یک نظر چهارم میشه. بحث در این بود که آنگاه که وظیفه مجاور حج تمتع است، از کجا محرم بشود؟ سه نظریه بود. نظریه اول این بود که از میقات وطن خودش محرم بشه، از مکه بیاد به میقات وطنش، اونجا محرم بشه. خب به تعبیرات مختلفی فقها این معنا رو رسوندن. گاهی گفته میشه من میقات وطنه، گاهی من محل عرضه. محل با های حوض مشتق از احلال است. احلال یعنی رفع صوت. در باب تلبیه در اون میقات عرض رفع صوت میشه به تلبیه، لذا احلال گفته میشه. محل و عرضه یعنی اون مکانی که اونجا تلبیه رو بلند میگه، یعنی همون میقات وطن خودش. مثلا من سقعهی در بعضی از عبارتها داره، اینا همه اشاره به معنی واحد است. برای این قول به سه طائفه از روایات استدلال شده است. طایفه اول روایتی است که صاحب وسائل در باب هشتم از ابواب اقسام حج حدیث یکم نقل میکنه از شیخ کلینی محمد ابن یعقوب عن حسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن الحسن ابن علی عن ابان ابن عثمان عن سماعه عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المجاور له ان يتمتع بالعمرة الى الحج قال نعم يخرج الى مهل ارضه فيلبي ان شاء راجع به این روایت هم در سندش بحث است هم در دلالت، اما در سند روایت حدیث ثقه هستند الا یک نفر، مناقشه در معل بن محمد بصری است. با این که کثیر الروایه است توثیق صریح نداره، مرهومای خویی به خاطر وقوع او در اسناد کامل و زیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم قائل به وثاقت او شدن، یه اشکالی رو هم ایشون پاسخ میدن و اون اشکال این است که گفته شده است این توثیق عام معارض داره، معارضش کلام نجاشی است راجع به معل بن محمد که فرموده است انه مضطرب الحدیث والمذهب. مرحومای خویی می‌فرمایند این کلام نجاشی دال بر تضعیف نیست، به خاطر این که اضطراب در حدیث معناش این است که گاهی راوی احادیث منکری رو نقل میکنه، نقل احادیث منکر مضع مضر به وساقت نیست. مطلبی را از دیگری شنیده نقل میکنه به وساقت چه ضرر داره؟ از کجا استراب در حدیث علامت این باشد که طرف دروغ میگه؟ مثلا اما اضطراب در مذهب، اولا میفرمایند ثابت نیست و علا فرض ثبوت ضرر به وساقت نداره. اضطراب در مذهب هم مثلا معناش اینه که یک روز فتحی میشه، یک روز اثناعشری میشه، این میشه اضطراب دوباره بر میگرده. خب اینم که به وساقت ضرر نمیزنه. پس نتیجه این که میفرماین ظاهر این است که این فرد ثقه است. مسئله را اینجوری تمام میکنم. عرض میکنیم که اولا اگر تنها این جمله راجع به راوی گفته بشه مضطرب الحدیث و المذهب، این مضطرب الحدیث باعث تأمل میشه آیا این اضطراب به خاطر اینه که قدرت ضبط نداره، ضابط نیست، یا مشکله دیگه داره، قص و سمین با هم مخلوط میکنه؟ اگه این جمله باشه این جای توقف داره واقعا، یعنی که انه یه تضعیف نیست نسبت به راوی. ولی مهم این است که مرحوم نجاشی به دنبال این عبارت مضطرب الحدیث و المذهب یه جمله دیگه داره، فرماید و کتبه قریبتو، قریب واقع علامه از ابن غزائری نقل میکنه این روایاتهی یمکن ان یخرج شاهدا. ابن غزائری که بسیار سخت گیره نسبت به صفات روات، میگه ممکنه روایات او رو به عنوان شاهد حساب کرد. این دو جمله که نجاشی میگه کتبه قریبتون، ابن غزائری میگه روایاتش ممکنه به عنوان شاهد استفاده بشه، باعث میشه کلام نجاشی رو بر تضعیف حمله کنی، ولیکن وقوع در اسناد کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم هم علامت وثاقت نیست، لذا فعلا نحن فیه من المتوقفین. ولی باید روایاتشو بررسی کرد، متون روایات رو، شواهد دیگه به دنبال گشت. حدود 700 خورده روایت از مؤلف بن محمده، اینا باید بررسی بیشتر بشه، لعل بشه از راهی وثاقتش اثبات بشه. ولی الی الان من المتوقفین. بله، کتبه قریبتون یعنی چه؟ قریب واقع. اولا میدونید مسترب الحدیث تقریبا از اصطلاحات اختصاصی نجاشیه. مسترب الحدیث، حالا مسترب الحدیث و المذهب یه اصطلاح خاص نجاشیه. در این که خود یه اصطلاح یعنی چه یکم تردیده واقعا، ولو همون احتمالی که گفتیم میرود مسترب الحدیث، همه احتمال داره که قصص و سمین با هم مخلوط میکنه، همه احتمال داره که قوه ضبطش مقدار مشکل داشته باشه. مثلا در اینجا احتمال همون قصد و سمین دخالت دادن. عرض کردم اگر وثاقت شخص دچار لطمه بود، ابن غزالی نمیگو یمکنن یخرج شاهدا، کلام فاسق دیگه یخرج شاهدن هم نیست. از این که ابن غزالی میگه یمکنن یخرج شاهدا، نجاشی میگه کتب او قریب از اون، اینا خودش نشون میده که تضعیف یه مقدار مشکله. یعنی نمیشه این عبارت رو عمل بر تضعیف کرد، یعنی که انه نجاشی گفته ضعیف و اینه، به نظر ما این نیست. نه این که مسترب الحدیث بر این معنا دلالت نمی کنه که آقای خویی میگن اینه، نه اگه واقعا نجاشی میگه مسترب الحدیث بل مذهب، نمیشد به حرفش عمل کرد، نمیشد به حدیثش عمل کرد. ولی به خاطر این دو نکته بعد اضافه میکنه و کتبه قریبتو، ابن غزالی میگه یمکنو ان یخرج شاهدا، لذا ما دیگه این جمله رو حمله بر تضعیف نمی کنیم، این که کتبش قریبه. نه نه خیر، این اصطلاح نیست کتبش قریبه، ایشون سند داره و همه کتب طرف رو تضعیف میکنه، اسنادش هم به کتب او نقل میکنه. این غیر از اینه، غیر از اینه که در دسترس است. نه این بی‌معنا نیست، که ان نمیخواد به روایاتش یه نحوه اعتمادی، مثلا به کتبش یه نحوه اعتمادی رو برسونه، ولی بازم معناش نمیدونیم. یعنی مقصود نجاشی از گفته کتب و قریبتون یعنی چی، ولی این یک جنبه اثباتی داره مسلم. عبارت ابن غزالی صریح‌تر در اینه، یمکن ان یخرج شاهدا، لذا شما ببینید بعداً بررسی کنید ببینید مؤلف محمد یه 700 خورده روایاتش بررسی بشه، دستبندی بشه، روایات عقائدی احکامیش، احکام تعبدی نمیشه خیلی روش قضاوتی کرد، ولی روایاتی در عقاید و غیره اینا دستبندی بشه، دیده بشه این استراب در حدیث هست نیست، چه جوره، چه مقداره، اینا اگر بررسی بشه، آیا جز مستثنیات رجال نوادر الحکمه هست نیست، اینا رو بررسی بکنید، ممکنه وقت آدم با بعضی از قرائن به عرض کنم که وثاقتش برسه. بعضی از اعلام مسجد اعظم گفته شد، یک وقتی یک جایی اشاره بود گفته شد که مثلا وثاقتشو از باب کثرت روایت میخوان اثبات کنن. مثلا کثرت روایت با توجه به گفته نجاشی مسترب الحدیث به تنهایی نمیتونه این مطلب رو ثابت کنه، مگر اینکه استقراء کنیم روایاتش، استراب در حدیث نبینیم در روایاتش، اینا باید بررسی بشه، بیشتر کار بشه. بالاخره بله، حالا اون دیگه نه، اون یه وقت اشاره کردیم بررسی میکنیم نقل علامه بشه اعتماده. از حیث دلالت در روایت اشکالی مطرح شده است که خلاصه اشکال این است که در این روایت آمده است یخرج الى محل ارضه فیلبی انشاء، انشاء مشیت در این روایت ذکر شده است. این مشیت در این روایت قید برای چه چیز است؟ سه احتمال. احتمال اول این است که انشاء که در کنار یلبی آمده است قید برای تلبیه است، میخواد حج تمتع انجام بده، بره به میقات اهل خودش، اونجا تلبیه بگه اگر خواست، اگه دلش خواست تلبیه بگه. این احتمال مشکله داره، به خاطر این که تلبیه در احرام واجب و لازم است، معنا نداره امام بفرماین میخواد حج تمتع انجام بده بره به میقات اهلش و اونجا اگه خواست تلبیه بگه، و باید تلبیه بگه دیگه، فیلبی انشا یعنی چه؟ این یه احتمال. احتمال دوم این است که انشا قید باشه برای خروج الى محل عرضه، طبق این احتمال معنای حدیث این میشه مجاور تمتع میتونه انجام بده به خاطر احرام اگر خواست به میقات اهلش برود، اگر نخواست مثلا به سایر مواقیت بره. اگر انشاء قید برای یخرج باشد مدلول حدیث این است که مجاور متمتع برای احرام اگه دلش خواست به میقات اهلش بره، نتیجه این میشه رفتن برای حرام به میقات خودش تعینی نیست، تخییریست. میتونه برای احرام بره وطنه، میتونه برای احرام بره میقات وطنش، میتونه مثلا به سایر مواقیت بره. طبق این احتمال روایت دلیل بر قول اول نمیشه، چون قول اول این بود که متعینن مجاور متمتع بره به میقات اهلش، این روایت میگه یخرج الی محل عرضه انشاء فیلبی انشاء، خارج بشه به محل عرضش اگه دلش خواست، یعنی میتونه برای احرام به محل عرضش نرود. اینم احتمال دوم. احتمال سوم در روایت این است که گفته شود این مشیت قید است برای حج تمتع، یعنی مجاور اگر دلش خواست حج تمتع انجام بده برای احرام بره به میقات اهلش. سوال: مگر مجاور مختار بود بین تمتع و افراد که حالا امام بفرماین اگه دلش خواست تمتع انجام بده بر از میقات اهلش محرم بشه؟ تا حالا خونده ایم که مجاور قبل ثلاث سنین تمتع برش واجبه، بعد از ثلاث سنین افراد برش واجبه. کسی که مجاور اگه دلش خواست تمتع انجام بده بره به میقات اهلش، یعنی چه؟ پاسخ دادن که این روایت و سؤال سائل مربوط به حج ندبی است. حتی بسیار بدین معنا راوی سؤال میکنه آیا مجاور حج استحبابیش میتونه تمتع باشه؟ امام پاسخ میدن بله، تمتع براش جایزه. بعد میفرماین اگر مجاور تمتع انتخاب کرد باید به محل ارزش بره اونجا تلبیه بگیر. مدلول این روایت رو صاحب جواهر مرحومای حکیم و صاحب حدائق همین احتمال سوم میدانند. بعد اضافه میکنند میفرمایند اگر در حج تمتع استحبابی مجاور برای احرام باید به میقات اهلش بره، در حج تمتع وجوبی مجاور به طریق اولا برای احرام باید به میقات اهلش بره. لذا با این بیان که صاحب حدائق هم به شدت اصرار داره نتیجه میگیرن مجاور اگر خواست تمتع انجام بده در حج ندبی یا مجاوری که متعین بود در اون تمتع باید برای احرام به میقات اهلش بره. نه دیگه، مجاور معنی حقیقی است. قبل از دو سالم مجاوره، مجاور که مجاوره، اون لحظه‌ای که رفت مجاوره، ولی قبل از دو سال حکمش متبدل نبود، بعد از دو سال حکمش متبدل میشه. به این کاری نداره روایت. روایت میگه مجاور که مورد روایت هج استحبابیه. راوی سوال میکنه ایجوزو برای مجاور تمتع؟ امام میفهمن بله یجوزو له تمتع. خب برای کدوم مجاور تمتع جایزه؟ حج استحبابیه. بلا مجاوری که نداریم که مخیر باشه بین تمتع و افراد که امام بفرمان جاز لوانی تمتع. این جواز تمتع در حج ندبیه، حج ندبی مجاور. پس مدلول روایت، منطوق روایت، مقادش این است در حج ندبی تمتعی مجاور باید به میقات برمن. یه قیاس اولویت هم برای حج وجوبیش درست میکنیم. متمتعی که مستطیع شده است، عرض کنم مجاوری که قبل از دو سال مستطیع شده باید حج تمتع انجام بدهد، مثل تمتع استحبابی، بلکه به طریق اولا باید بره به محل عرضش و اونجا محرم میشه. این کلام صاحب جواهر بود. عرض میکنیم که به نظر ما بین احتمال دوم و سوم در رابطه با روایت تقریبا تساوی است، چنان که احتمال دوم در روایت ممکنه مد نظر باشه، یعنی فرض کنید تمتع استحبابی است، ما داری مسئله حرفی نداری، بگید سوال سوال از تمتع استحبابی است، ولیکن امام ممکنه اینجوری جواب بدن در حج تمتع چه وجوبی چه استحبابی، هر کدوم اگر خواست به محل عرضش برود، اگر نخواست از سایر مواقیت محرم بشه. پس بنابراین چنان که انشاء میتونه قید تمتع باشه و احتمال سوم زنده بشه، میتونه انشاء قید برای خروج باشه و احتمال دوم زنده بشه که نتیجهش بشود متمتع اگر خواست از میقات اهلش محرم بشه، نخواست از سایر مواقی محرم بشه. احتمال سوم قرینه معین نداره، بنابراین به نظر ما از نظر دلالت روایت مجمل است و قابل استناد نخواهد. فعلیه مشکله سندی و توقف ما در معلی ابن محمد اگر رفع بشه از نظر دلالی هم این روایت مشکل داره و نمیتونه مستند برای قول اول بوده باشه. طایفه دوم روایاتیست که صاحب حدائق به این روایات برای قول اول استدلال کرده است. روایات باب اول از ابواب مواقیت که در بین اون روایات روایات صحیح هم هست، مضمون اون روایات این است که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وقت لأهل کل منطقه میقاتا. این روایت نیست، این برداشت از روایات و ننمیسید قال رسول الله که چنین، نه، این برداشت ما از روایاته که پیغمبر گرامی اسلام برای اهل هر منطقه یه میقاتی تعیین کرده. استدلال به این روایات بیان دلیل دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد.